أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جدیدی که صاحب کفایه دارن متناسب با بحث گذشته است. آخر بحث گذشته این بود که اوامر و خطاباتی که پروردگار داره اینها یه خطاب است به جمیع مردم، خطاب واحد به جمیع مردم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که میخواد انشاء بکند اصل حکم، و الا اصل حکم انشاء نشه و مردم خبر ندارن. بعد از که اصل حکم انشاء شد، حالا باید ببینیم ویژگی ها چیه. توضیح این کلامشون هم این بود که خطاب روی طبیعت میاد، مثلا طبیعت سلا، طبیعت سمیه، طبیعته، طبیعت خودش میدونید لاموجود است و لا معدومه، قید نداره، لا به شرط از وجود عدمه. ولیکن پروردگاری که میگه نماز بخوان، لا به شرط نیست از وجود عدم، بلکه مقید به وجوده. تا میگیم مقید به وجود، دوره تکرار میکنیم که خطاب رو وجود نیومده، خطاب رو طبیعت اومد. اما طبیعت دو فرد داره، یه فردش موجود است، یه فردش معدوم. خدای متعال اون فرد موجودش میکنه. خطاب میاد رو طبیعت به شرطی که شما وجودش بدهی. فایده این کلام چند چیزه. یکی این که وقتی میگیم وجود رو خطاب نکرده، معناش نیست که اون ویژگی‌هایی که شما میخواید تو نماز داشته باشید اینا رو خدا خطابش نکرده. چون شما وقتی میستید زود نماز میخونید با یه لباس خاصی میستید نماز، رنگش خاصه، مکانش خاصه، زمانش هم مثلا میگید ساعت 12:10 و 20 ثانیه من الله اکبر رو گفتم، اون میشه خاص دیگه. آیا اینا رو خدا دستور داده؟ یعنی اگه 21 ثانیه بود نماز باطل بود؟ نه. پس عمل شما قطعا همراه با ویژگی ها و خصوصیاته، اما اینا رو خدا نخواسته. از این جهت میگیم امر الهی رو فرد نیست، اون فردی که شما میارید، بلکه رو طبیعت. از طرف دیگر تا میگیم طبیعت، بلافاصله تو ذهن ما میاد که طبیعت نه موجود است، نه معلوم. طبیعت یه تعریفه. مثلا میگیم انسان چیه؟ میگیم حیوان ناطق. این تعریفه. اما حیوان ناطق وجود داره، معدومه، تو تعریف هیچی اینا نیست، همه لذا میگیم لا به شرط. این لا به شرط است، توجه به این داریم که شارع وقتی امر میکنه امر به طبیعت میکنه، نه امر به وجود. اما از اونورا میگیم طبیعته باید موجود بشه با زحمتی که خود مکلف میکشه. مطلبی که ما اضافه کردیم این بود، شارع مقدس می تواند طبیعتی رو که بهش امر کرده، مثلا گفته سلام، می تونه یه بار دیگه امر کلی بکنه و اونو مقید به یه حدودیش بکنه. میگه اون نمازو که گفتم تکلیف داری ها، این نمازو باید شکسته بخونی تو سفر، این جزئی نیست که بگید این جزئی است تحت اون عنوان کلی که گفت سله، نه اصلا این جزئی این هم کلیه، اون کلیه اول کلیه اصل انشا بود هم تو گفت سله، اما خصوصیات نگفت شعر مقدس یه بار دیگه کلیه دومی رو میگه، یه قصد پس سفر. یا مثلا کلیه اول اینه که نماز با وضو بخون، یه بار دیگه کلیه دوم میگه، میگه وقتی که آب نداشتی نماز با تیمم بخون، این هم کلیه، همه اینا کلیه. اسمش هم داری طبیعت ثانویه، اینا تو اصول اصطلاح اینطوری ما نداریم، اما میخواید اسم بذارید تا خوب براتون واضح بشه چی؟ بگید خدای متعال یه طبیعت اولیه رو گفته بدون حدود، بدون ملاحظه شرایط، اصلا ملاحظه نکنه، خواستش انشاء بکنه اصل حکم، اما بعد شکا میکنه یه بار دیگه کلیتا امر میکنه و اونجاست که حدود مشخص میکنه، میگه اون نمازی که گفتم ها باید با وضو بخونی ها. یک شنبه لایت بود بسته قبلی چند درسی گذاشته گفتیم که شعر مقدس میگه دیگه هزار سال نماز خوندی بی ولایت من نمیپذیرم از ادا، بعد روز قیامت نیا بگو ثواب نمازهای من کو. چی شده؟
امر
به عدم نشده، طبیعت گفتیم امر به طبیعت شده به ماهی موجودتون فی فعل مکلف مقیدش کرده، یعنی امر رو اینه مطلوب خدا طبیعت رو خواسته با تجربه این که اون مکلف تو خارج میاره، بس معلوم نیست دیگه. مقابلش رو بگید، بگید این امر به طبیعت چه فایده ای داره، فایز اول بگو امر شد به وجود، جواب اینه که بگیم امر به وجود که بکنه دا اون وجود داره یه ویژگی هاییست که اون ویژگی ها مطلوب خدا نیست، نشونش هم اینه که وقتی مکان و زمان رو جا به جا بکنه خدا نماز ازش میپذیره. پس چرا میگید امر به طبیعت، فایده ای امر به طبیعت چیه؟ یه جواب دیگه میریم و اون اینه که اگر ویژگی ها برود اصل نماز رو خدا میخواهد، یعنی امر به طبیعت فایدش اینه. ما چطوری اینو حالی بکنیم به افراد و بگیم خدا اصل طبیعت رو میخواد تو قالب هر ویژگی که بیاری، راهش همینه که گفتیم. حالا عرضم این بود، داشتیم چیزیه میگفتیم که خدای متعال یه کلی اولی داره یه کلی ثانوی. کلی اولی اصلا ملاحظه شرایط و اجزا رو نمی کنه، همتون که نماز بخون. کلی دوم میاد اجزا شرایط رو میگه. حالا من داشتم مثال میزدیم برای کلی دوم، مثلا میگم تو شکوک شکای باطل، خدای متعال میگه اگر تو نماز دو رکعتی شک تو رکعات کردی نماز باطل. این کلی چه جزئیه؟ کلی کاری به این نداره که امروز من شک کردم یا نکردم، کلی. حالا اگه اومدیم همین شک رو تو نماز چهار رکعت کردیم یه کلی دیگری باز خدا فرمانه، هم به اون نمازش گفتم سله، با اگه تو نماز چهار رکعت شک کردی نماز صحیح است، اینطوری اصلاحش بکن، شک سه و چهار برابر چهار بشه. اینا کارای خود شارعه، خود شارع میاد کلیه دومی رو میگوید، تو اون کلیه دوم یه سر حدود بیان میکنه، اگه فاقد آب بودی این کارو بکن، اگه واجد آب بودی این کارو بکن، اگه میتو دفن کردی بدون کفن، حالا چکار کنیم؟ شعر مقدس به کلی میاره، آیا درش بیارم یا نرم؟ چون اینجا یه تزاهمی ایجاد میشه و از جمله تزاهمی بود که ای بین صلات و ازاله بود. ما مثال فقط نباید صلات و ازاله بیاریم، همین بیاریم مثال که میه میت ما بدون کفن دفنش کردیم، بعد کفن پیدا شد، حالا کفن هست، آیا نقش قبر بکنیم و کفن ببندش بکنیم یا دیگه نکنیم؟ این که جزئی نیست که، جزئی اون شخص است که خوابیده زیر خاک، اون جزئیه، اما حکم خدا کلیه، کاری به این شخص نداره که، کلی میگه که میگه نقش قبر نکن، میگه نقش قبر نکن، مالا این فرد تنه که نیست که صدها و هزاران مرده ای که بدون کفن دفن شده، همه رو دارد میگه، میگه دیگه نقش قبر نکن. پس شعار مقدس این کار کرده است. وقتی این کار کرده است نگیم اینا جزئیست تحت کلی اول، نخه، این کلی دومیست و کلی دوم مطلوب شعار است، نه کلی اول. کلی اول اصلا حدود عذاب نگفته بود که، اون داشت انشان میکرد اصل حکم. حالا بحث امروز هم همینه. صاحب کفایه میفرمان اوامر و نواهی متعلق به طبیعت است، نه متعلق به افراد. نه نه در طول، اما در طول این طوری باید توضیح بدیم، تا میگیم در طول دیگه توضیح ندید و یه چیز دیگه میاد تو ذهن ما، شما میکنی زیر مجموعه مونه، زیر مجموعه بگه معنا هست، اما اینطور بگید، بگید انشاء شده اصل بود، حرف شیخ اعظم ها بزنید، این قشنگتر. شیخ اعظم انصاری ها میفرمان آیات قرآن هیچ کدامش ناظر به افراد، شرائط، اجزا، هیچ کدامش نیست، آیات قرآن فقط اومده اصل انشاء حکم بکن. عقیم الصلا گفت فایده این کلام شیخ چیه؟ اینه که حق نداری تمسک به آیه قرآن بکنی، بگو اطلاق دارد. این فایدهش، چون کسی که میخواد به اطلاق عمل بکنه سه تا مقدمه داره. اولی چیه؟ متکلم در مقام بیان اعضا و شرائط باشد و نگفته باشه. خب آیا خدای کوه عظیم الصلا تو مقام بیانه رکوع و سجود و تشهد و سلام اینا هست؟ نه. وقتی نبود من حق ندارم که تمسک به اطلاق بکنم. تمسک به اطلاق یه معناش اینه، تو همین مثالی که زدیم، مثلا من شک میکنم سوره آیا واجبه تو نماز یا نه، میخوام تمسک به اطلاق بکنم، میگم تو قرآن گفته است اقیم الصلا و قید نیاورده است که سوره حتما بخون، چون قید نیاورده پس نماز بی سوره صحیح است، نماز بی سوره و با سوره هر دوش درست، میشه اینو گفت؟ نمیشه بود. چرا نمیتونیم بگی؟ چون اقیم الصلا اصلا ناظر به اجزای نماز نبود که، پس به درد من نمیخوره تو عمل، به درد من اون کلیه دوم میخوره. کلیه دوم چیه؟ اون که امام صادق علیه السلام به طور کلی میگن نماز اولش تکبیره، بعد حمده، بعد رکوعه، بعد سجوده، بعد تشهده، اون کلیه دومه. این کلیه دوم من نگاه میکنم توش سوره رو گفتن یا نگفتن، اگه نگفته باشن وقت میگم امام در مقام بیان اجزا بودن و لم یذکر سوره، چون سوره رو ذکر نکردن پس سوره جز نماز نیست. تمسک به اطلاق وقتی که گوینده تو مقام بیان باشه، شیخ میفرمان آیات قرآن هیچ کدوم تو مقام بیان نیست. سخن خیلی مسیح نیست، به درد مستحق خیلی میخوره این حرف.
اگر به نبیه میخوانیم به شعیب دخلی بار با طبع نظر از وقوع و عدم مستر خارج امکان دارم. اما خب مقام وقوع بعد از خود آخر است از مقام
بله. اما امکان ذاتی به درد نمیخوره. ببینید امکان ذاتی شما اینو میگید اما هیچ فایده ای نداره برای مستحب. اون که به درد مستحب میخوره تو وقوعه. تو وقوع باید ببینید آیا عذاب شرایط رو گفته یا نگفته. حالا آیات قرآن تو مقام وقوع اومده حرف زده. آیا تو مقام وقوع فقط اومده اصل طبیعت نماز و روزه رو گفته یا شرایط هم گفته؟ تو آیات قرآن نداریم. یه چیز کلی داریم ها، ورکه و بس جرو مثلا کلی رکو رو بگید. اما که رکو چه واجباتی داره؟ واجبات رکو چی هست؟ تو قرآن کجا اومده؟ نیومده. حالا که نیومده آیا من میتونم بگم آیه قرآن مطلق است؟ اعم از اینه که من ذکر بگویم یا نگویم؟ میشه اینو گفت یک کسی؟ خب این جوابش همینه. از خودتون رد کردید دیگه. خودتون اول گفتید مبین تو همه تو قرآنه.
بله
اشکال میکنه که پولیات نمیشه سگ ندیده
تو پولیات هم تو همین
آیه نوشته. تو همین آیه نوشته که ما آتاکون بردستون تاکون بردستون. بله جوابش همینه. پس جزیات نیمده تو اینه بگی خودتون جواب خودتون.
این آیه هم این آیه بردست پیغمبر آره بود
کلیاتش اومده جزیات هم اومده
سرد و کمار ایفرمونی و سرمی.
خب مال پیغمبره. تو قرآن جزی اومده یا نیومده؟
توی آیه اومده. همین آیه اومده.
خب کلیه سی جزیه.
اگه رد کنیم قرآن را شدیم
رد نمی کنیم که کلی اومده.
جایی که نام موزی نوشته همین آیه نوشته و از این مطابعتی و رسول دولا رم نوشته.
حالا جا منو چه نمیدی؟ تو قرآن اگه میخواست جزی بشه میلیون ها جلد باید کتاب باشه. نمیشه که همه علوم اومده سربسته اومده. یعنی تو یه آیه میلیون ها مطلب توشه. احسن. اما کلی شد بس. لذا اومات و کمال رسول جوابشه که ما جزیاتو چکار کنیم که دست پیغمبر بگیر. نه اینکه تو قرآن اومده. تو قرآن جو زیاد نمیاد. سخن شیخ اینه
قرآن خرف میده.
بله کل
راهنمایی کنه.
حالا دید حالا اصطلاح حوزویشو بگید. ببینید شیخ اعظم میگن دا آیات قرآن امکان تمسک به اطلاقش نیست. این نتیجه کلامه ایشونه. دلیلشون هم همینه که میگه آیه قرآن تو مقام بیان اجزا و شرایط نیست. چون گوینده تو مقام بیان اجزا و شرایط نیست نباید بگید حالا که نگفت پس اعم است. نمیتونه بگید. من مثالی که زدم ها دقت بکنید. مثلا من نمیدونم تو رکوع با ذکر بگم یا نگم. آیا واجبه تو رکوع ذکر بگیم نه؟ بیام سر قرآن یام تو قرآن گفته ورکه او. این ورکه او اعم است اطلاق داره. نگفته ذکر بگو. چون نگفته پس اعم. میشه اینو گو؟ نه. چرا نمیشه؟ چون ورکه او اصلا در مقام بیان ذکر و عدم ذکر نیست. اصل رو کورا دارد میگه تو بذاری جمله دومشو بگم. من میام جمله دومشو ما رو بگم نمیذاری.
یه تام کنم اما ما قرآن اهل بیت یکی می‌دونیم. من جواب داده بود. اگه این توتاله یکی دونستیم حق درسته. اگه ما در قرآن جدا اهل بیت هم جدا. نه ما جدا نمی‌دونیم.
من داشتم جمله شما رو میگفتم. شما نگذاشت. باید دور جمله اولا بگم یا نگم؟ دوره بگم؟ میگن تمسک به اطلاق ورکعو نمیتوانید بکنید. اینا سریع هم بگید برای خودون شبه نگذارید و بگید میشه تمسک کرد. نمیشه. پس چکا کنید؟ برید سراغه ما آتاکم الرسول، نه آیه، سر خود پیغمبر. برید سراغ خود ایشون، میگن سلو کما رأیتمونی و سلو. پیامبر رکوع که میکنن میگن مقیده به ذکر، ذکرتون هم باید این اندازه باشه، کمتر از این درست نیست. نتیجه چیه؟ اینه که اگه شما کمتر گفتید باطله، تمسک به اطلاق نمیتونید بکنید، بلکه رکوع مقید شد به ذکر. اما یه چیز دیگه رو بگید، آیا پیامبر گفتن تو رکوع حتما دست رو بذارید به زانو یا نه؟ میگید نه نگفتن. اینا میتونید بگید از نظر پیامبر رکوع اعم است از این که دست رو به کنده زانو بگذارن یا نگذارن. بله. خب این تمسک که به اطلاق از کجا به وجود اومد؟ از این که پیغمبر تو مقام بیان بودن اما این قید رو نگفتن و شما تمسک به اطلاق میکنید. یه حواسشون پرت که نبود که اگه قید داشت میگفتن. نگفتن. اما تمسک به آیه قرآن میتونید بکنید. این سخنانشه خیلی سخنان متین و خوبیه که حالا ما واضح مثالشو گفتیم.
امکان
ذاتی مشکل ما را حل نمی‌کنه، فایده‌ای نداره. خودی
همین که امکان ذاتی ما بعد از
صفت مسلم
شد، اگر معلوم شد یه
چیزی استحاله
ذاتی داره،
دیگه
نوبت به
وقوع شد. پس نتیجه برام بفرست. خب چه فایده ای؟ شما تا اثبات وقوع نکنی، بگید امکان ذاتی داره. به درد ما چی می‌خوره؟
امکان ذاتی اگر
استحاله باشه
نوبت به وقوع
نمی‌رسه. پس بحثمون نه. خب فایده دیگه نداره. ما فایده‌مون تو اعماله. بعد از که امکان داشت یه چیز داد هم که حالا تو بحث ما قید بخوره، امکان دارد یه چیزی قید بخوره، امکان دارد نخوره. تو ذاتش هیچ به درد من نمیخوره. تو وقوع باید بیان. تو وقوع میگیم تو قرآن نیست، تو کلام پیامبر و ائمه هست. باز تو کلام اهل بیت علیه السلام هم دو جور زن. وقتی من میگم هست نگید همشا، نه خود پیامبر یا امام هم گاهی در مقام بیان اذان نیستن. خود پیغمبر هم یاد دارم کلی میگن نماز بخونم، من نمیتونم تمسک به اطلاقش بکنم. اما اونجایی که دارم شرایط سجده رو میگه، پنج شرط گفتن، اون پنج شرطی که گفتن قطعا شرطه، ششمیشو نگفتن، ششمیه که نگفتن من تمسک به اطلاق میکنم. آن میگن این ششمیه که نگفتن اعم است از این که باشد یا نباشد. مثلا تو سجده اون چهار تا انگشت پا غیر از شست، شست رو گفتن باید باشه، اون چهار تا انگشت نگفتن باشه، نگفتن نباشه. وقتی نگفتن من میتونم تمسک به اطلاق بکنم، میگم سجده در هر دو حالت صحیح است. از کجا اینو میگن؟ از کلام پیامبر یا ائمه علیهم السلام، اونجایی که شرایطو گفتن، نه اونجایی که نگفتن. اونجایی که شرایط سجده رو گفتن و اینو ذکر نکردن، میگن که نظر پیامبر این بوده، اعم از اینه که بیارید یا نیارید. پس نتیجه اینه که ما شارع مقدس امر به طبیعت میکنه، این طبیعت محدود به یه حدود کلیست. خوب دقت کنید، مثلا نماز رو نماز میرم جلو شما، روزه، هر جا، همه اینا رو هم مثالش دیگه فرق نمی کنه. نماز محدود به یه حدود کلیست، نه حدود جزئی فردی. حدود کلی یعنی تکبیر، بعد از تکبیر حمد، این هم بخون با هر لحنی میخوای بخونی، فارسی بخونی، با لحن عربی بخونی، با ترتیل بخونی. گفته هم به عنوان کلی داره میاد، اما بدون هم نمیشه. این که میگیم کلی و منظورمون اینه که خصوصیات فردیه حمد خدا نگفته، اما کلیتا گفته حمد رو میخوام. کدوم کلی؟ نه کلی که اعم از وجود عدمه، بلکه کلی که مقید به وجوده. نتیجه اینه که اگر اون فردی که شما دارید میارید، اون نمازی که میخونید، تونستید بدون خصوصیات بیارید، نماز درست. اما نمیتونید، اصلا امکان نداره شما یه نمازی بخونید بدون خصوصیات فردیه. یعنی مکانش خاص نباشه، زمانش خاص نباشه، لباستون خاص نباشه، خوندنتون خاص، اصلا نمیشه. اون نمازی که مورد تمامش خاصه. لذا ما تو ذهنمون تصور میکنیم، میگیم اگر تصور کنید این نمازی که میخوانید و میتوانستید منفکر خصوصیاتش بکنید، بازم نماز درست بود. این نشون داده اینه که از اول امر و طبیعت اومده و طبیعت اعم از این فردیش که شما دارید میارید. پس اگر این خصوصیات رو نیوردید، ضرر نمیزنه به مقصد فرایدگان، چون خدای متعال امر به طبیعت کرده بود. حالا ما تو احکام داریم این حرف رو میزنیم، تو غیر احکام هم بیاد این حرف رو بزنیم. تو غیر احکام مثلا میگم جنی به انسانه. این انسان یعنی چه؟ یعنی طبیعت. هم شما باید یه طبیعت حیوان و ناطق بیارید. حالا رفتید نفر اول آوردید، درسته. نفر دوم آوردید، درسته. هر نفری هم که بیارید حتما یه جزئیاتی داره. اصلا بدون خصوصیاتی که ما نداریم که. هر فردی بیاد یه ویژگی‌هایی داره. اما ویژگی ها مطلوب من نبود. هم نکردم به ویژگی‌هایی که میگم. ما اگه این فردی که آوردی و میتونستی از خصوصیات منفکش بکنی، بازم من میخواستم بده. اما نمیتونی، چون فرد همیشه همراه خصوصیات. امر من به چی بود؟ به طبیعت انسان. اما اون طبیعتم لا به ما هیه هیه که بگو تو ذهن عدم و وجود اعم نخه اعم نیست. لذا گفتم جعنی. این جعنی هم چه؟ یعنی اون طبیعت ها بیارش تو یک فرد و بیارش. یه گلوله توپ، اینایی که بچه بازی میکنم، خمیر، این خمیر رو آیا میتونید بدون صورت شما تصورش تو خارج آیا میشه یا نمیشه؟ تو خارج نمیشه. تو خارج این خمیر هر کاریش کن یه صورتی داره. اما یه وقت من میگم اما خمیر رو بیار، کار به قیافش من نداشتم که. حالا این خمیر رو یار تو قالبه دایره میارید، تو قالب مکعب میارید، مستطیل میارید، من اونو که نخواستم. میگن یه خمیر برام بیار. این خمیر طبیعت است، اما نه طبیعت به ماهیه هیه که بگید اعم از وجود آدم، بلکه به ماهیه موجودتون فی الخارج. حالا اگه این طبیعت شد کل، ما تو منطق اسمشو میذاریم قضیه مصوره در مقابل قضیه مطلقه. میگم یا طبیعیه یا مصوره. آخون میگن محصوره. حالا این اصطلاح یا نمیدونستنشون، نمیدونم. تو کفایه اسمشون محصوره گذاشتن در مقابل طبیعه، یعنی قسمین طبیعه رو ایشون محصوره گذاشتن، اما سعیش هم مصوره هست. اونجا که ما کل میاریم، اگه گفتیم کل انسانه، مثلا ماشه یا ناطقه، لفظ کل که اومد چیه؟ دیگه میشد افراد، دیگه این طبیعت نیستن. لذا میگیم اونجا که مصور است قسیم طبیعیه. طبیعه چی بود؟ طبیعه گفتیم لا به شرطه. حالا متاسفانه دولت کفایه گفت به شرط لاست. این هم درست نیست. این هم بعد دیگه خودتون این رو اصلاحش بکنه. طبیعیه تو کتاب میگه به شرط لاست، اما قضیه مصوره میگه به شرط شیعه. اینو درست میگن، مصوره به شرط شیعه. اما طبیعیه به شرط لا نیست، بلکه لا به شرط از وجود عدمه، لا به شرط از خصوصیات. وقتی لا به شرط شد یعنی اهم از خصوصیات و عدم خصوصیات. خب دلیلش چیه طبیعیه؟ میگن و فی مراجعت الوجدان کفایتون ان اقامت البرهان. به وجدان خودت مراجعه کنی میفهمی که هم نیست که داریم میگیم دیگه، اصلا چیه که واضحه که دیگه دلیل نمیخواد. شارع مقدس طبیعت از من خواسته، اما نه طبیعت اعم از وجود عدم، بلکه طبیعت به ماهیت موجوده. تا میگیم به ماهیت موجودت وجود حتما مقرونه با یه ویژگی هاییست که این ویژگی ها مقید نیست، نزد پروردگار مطلوب نیست. این خلاصه این بحثه. این دیگه بحث تمام شد، ما بحث بعدون باز ادامه همین صحبت صاحب کفایه است. در ضمن گفتندم که حوزه علمیه گفتن فردا روز آخر درس باشد قبل از ماه مبارک، ما میخواستیم شمه و یک شمه هم تو ذهنم با درس باشه، اما حالا پیغام دادن که فردا دیگه درس رو تمام بکنیم. انشاءالله فردا بحث به نتیجه میرسونیم. و صلی الله علی محمد.